سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. من ستار فروخ در این برنامه به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. امروز دومین روز نشست نروژ درباره افغانستان است. زنان افغان از این نشست چی انتظار دارند؟
در قسمت مشارکت سیاسی زنان، در قسمت همه شمول بودن سیستم در داخل افغانستان، در قسمت باز کردن مکاتب متوسطه دخترها باید نتایج مطلوب به دست بیاید.
شماری از فعالان مدنی و مردم عام در افغانستان میگویند کمک ها به مستحقین نمی رسد.
این کمک ها برای کسایی که واقعا مستحق است نمی رسد، هیچ گام نرسیده. کمک ها همیشه بر کسایی می رسد که مسئولیت یا همو کمک ها پیششان است، بر افراد و وابستگان خودشان داده می شه.
طالبان اما قبلا گفتند که روند توزیع کمک ها شفاف است. مطبوعات بین المللی درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. در مسائل بین المللی میشنوید که وزیر خارجه آمریکا درخواست برای اعمال تحریم های پیشگیرانه علیه روسیه را رد کرد.
او گفت که این کار توانایی غرب برای بازدارندگی مسکو از هر گونه تهاجم احتمالی بیشتر علیه اوکراین را تضعیف میکند.
برنامه در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش میشود. پیش از همه خبرها. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان امروز با هیئت طالبان در نروژ دیدار میکند. داعش مسئولیت بمبگذاری شام شنبه در هرات را پذیرفت و رئیس جمهور ارمنستان از سمتش کنار رفت. تفصیل خبرها. یک هیئت آمریکایی برای شرکت در نشست نروژ در مورد افغانستان وارد اسلو شده است. توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در رأس این هیئت قرار دارد. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان شامل هیئت آمریکایی است. بر اساس گزارش‌ها در روز اول نشست، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و شماری از فعالان افغان شرکت کرده بودند. گفتگوها درباره افغانستان با میزبانی نروژ فردا به پایان میرسد. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله شام شنبه در ولایت هرات را پذیرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، داعش دیروز در پیام در تلگرام گفته که این حمله را این گروه انجام داده است. به گفته مقام‌های محلی طالبان در هرات، در انفجار ماین مغناطیسی که در یک موتر تونس جاسازی شده بود، دست کم 6 تن در محله حاجی عباس شهر هرات شام روز شنبه کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از ایجاد 13 مرکز رسیدگی به حوادث طبیعی در مسیر شهرهای سالنگ خبر می‌دهد. محمد اشرف حقشناس معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی شام دیروز گفت
این محلات نجات یا اتاقای حالت اضطرار که با تجهیزات زمستانی مجهز می باشند، هموطنان عزیز ما می تواند در صورت مسدود شدن شهرها و یا طوفان شدید و یا ای که برفکوچ صورت می گیره می توانند در یکی از این محلات نجات مراجعه نمایند.
شهرهای سالنگ که در فصل زمستان شاهد برفباری های سنگین می باشد که هر از گاه باعث بسته شدن شهرها می شود. اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها دیروز گفت که شهرهای سالنگ پس از 30 ساعت مسدود بودند دوباره برای ترافیک باز شد. مسئولان این اداره از راننده ها می خواهند تا با بستن زنجیر در موترهایشان با احتیاط در شهرها رفت و آمد کنند. تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله رقابت‌های پنج آوره تیم کرکت هلند را بار دیگر شکست داد. دومین بازی میان افغانستان و هلند دیروز برگزار شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت.
تیم ملی کرکت افغانستان در بازی دوم مسابقات اوریای سوپر لیگ که به میزبانی افغانستان انجام می‌شود، تیم نیدرلند را با تفاوت 48 نقطه شکست داد و جام این مسابقات را افغانستان برنده شد.
قرار است سیومین بازی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم هلند فردا سه‌شنبه برگزار شود. مسابقات کرکت به هدف رایابی به رقابت‌های جام جهانی سال 2023 در دوحه پایتخت قطر برگزار شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. شمار تلفات درگیری میان قوای کرد سوریه و گروه دولت اسلامی در شمال شرق آن کشور به 136 تن رسید. خبرگزاری فرانس پرس در این باره به نقل از نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گزارش داده است. در گزارش گفته شده که 7 تن از قربانیان غیر نظامی بودند. درگیری پس از آن صورت گرفت که بیش از 100 شورشی مسلح آخر روز پنجشنبه بر یک زندان در ولایت حسکه حمله کردند تا یاران جهادگرای خود را آزاد کنند. مدیریت زندان در دست نیروهای کرد سوریه است. این نیروها از حمایت ایالات متحده برخوردارند. ایالات متحده دستور خروج خانواده های کارکنان سفارتش در کیف را صادر کرده است. ایالات متحده گفته که همه شهروندان امریکا باید به دلیل خطر اقدام نظامی از سوی روسیه اوکراین را ترک کنند. وزارت خارجه امریکا روز یکشنبه در بیانیه گفت که کارمندان غیر ضروری سفارت می توانند داوطلبانه با هزینه دولتی از اوکراین بیرون شوند. یک مقام امریکایی گفته که اینها اقدامات احتیاطی محتاطانه است که به گفته او به هیچ بر حمایت یا تعهد امریکا به اوکراین تأثیر نمی گذارد. این مقام که از او نام گرفته نشده صحبت درباره شمار شهروندان امریکا مقیم اوکراین خودداری کرده است. او افزوده که سفارت ایالات متحده در این لحظه به گفته او بحرانی برای حمایت از اوکراین بدون وقفه به فعالیت خود ادامه خواهد داد. پس از آن که روسیه هزاران تن از نیروهایش را در نزدیک مرز اوکراین مستقر کرد، مقامات کشورهای غربی از احتمال اقدام نظامی روسیه علیه اوکراین هشدار دادند. و آرمان سرکستیان رئیس جمهور ارمنستان از سمت خود که خیلی یک مقام تشریفاتی است استعفا کرد. او دیروز در بیانیه که در وبسایت رسمیش نشر شده گفت که رئیس جمهور برای تاثیرگذاری بر امور مهم خارجی و سیاست داخلی در دوره‌های دشوار برای مردم و کشور از ابزارهای لازم برخوردار نیست. سرکستیان 69 ساله این تصمیمش را منطقی خوانده و گفته است که آن را از روی احساسات اتخاذ نکرده است. او بر سر برخی مسائل از جمله درگیری 6 هفته‌ای با آذربایجان درباره منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باخ از منتقدین صدر اعظم نیکول پاشینیان بوده است. این درگیری در سال 2020 بر اساس توافق صلح که به میانجیگری روسیه به دست آمد پایان یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان امروز در دومین روز نشست نروژ در مورد افغانستان با هیئت حکمت طالبان دیدار میکند. رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان نیز برای شرکت در این نشست به اسلو پایتخت نروژ رفته است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکمت طالبان و هیئت همراهش در روز اول نشست با شماری از فعالان افغان دیدار و گفتگو کردند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید از اقدام نروژ مبنی بر دعوت افغانان فعال و طالبان برای دیالوگ استقبال میکند. او افزود رهبران جامعه مدنی ستون فقرات اقتصادها و جوامع سالم و مرفه میباشد. توماس وست نماینده ویژه امریکا را در این سفر به اسلو مقامهای امریکایی مشمول رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای حقوق بشر و حقوق زنان و همچنان دیگر مقام ها از وزارت خزانه و اداره انکشاف بین المللی امریکا USAID همراهی می کنند. توماس ویس در رشته توییت های دیروزش افزود با طالبان نگرانی های خود افغانستان باثبات و اماشمول را با یک دیپلماسی شفاف به پیش می‌برد. در کنار مقام‌های آمریکایی تعدادی از دیپلماتان اروپایی به شمول نماینده خاص اروپا برای افغانستان هم برای اشتراک در نشست به میزبانی نروژ در شهر اسلو هستند تا با نمایندگان طالبان گفتگو کنند. در این حال طالبان میگویند هیئت آنها در اسلو با نمایندگان آمریکایی و اروپایی درباره وضع تعذیرات بر حکومت آنها، رهایی پولهای منجمد شده افغانستان، کمک‌های بشری، انکشاف روابط دیپلماتیک، سرمایه‌گذاری و برخی مسائل دیگر بحث می‌کنند. وزارت خارجه نروژ اعلام کرد که هیئت طالبان تا روز سه‌شنبه به بحث‌ها و گفتگوهایشان در نروژ دوام می‌دهند. بر اساس پلان، طالبان در روز اول دیدار خود با فعالان افغان و افغان‌های مقیم کشورهای غربی در هتل سوریا موریا شهر اسلو دیدند و گفتگو نمودند. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نشست بالای موضوعات مختلف افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. همچنان مشوره های ستای سیاسی و همچنان شخصیت های که در اروپا زیست دارند، مشوراتشان گرفته شد، نظریاتشان جمع شد و همچنان از موقف امارت اسلامی افغانستان حمایت کردند. امارت اسلامی افغانستان هم تاکید به این کرد که به خاطر پیشبرد امور به گونه بهتر تلاش می‌ورزد و همکاری تمام افغان‌ها را نیاز دارند. همه فیصله نمودند که به خاطر اقدامات بعدی گام‌های بیشتر را هم برمی‌دارند.
نشست دیروز در اسلو واکنش‌های را هم به دنبال داشت. سمیرا حمیدی یکی از زنان فعال افغان است. او به رادیو آزادی گفت دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی در اسلو در ارتباط با حقوق بشری و حقوق زنان از طالبان تعهد کتبی بگیرند.
تقاضای ما از نشست اسلو ای است که اول شرایط بسیار جدی در قسمت مشارکت سیاسی زنان، در قسمت همه شمول بودن سیستم در داخل افغانستان، در قسمت باز کردن مکاتب متوسطه دخترها باید نتایج مطلوب به دست بیاید. بعد از این نشست طالبا باید تعهد بکنن و این تعهدشان کاغذی باشه، روی کاغذ باشه، امضا بکنن که اینا مسائل حقوق بشر و موارد حقوق زنان را احترام میکنن.
نشست به میزبانی نروژ در اسلو اعتراض های را نیز برانگیخته است. تعداد از افغان ها در مقابل وزارت خارجه نروژ در اسلو در سفارتخانه های نروژ در بریتانیا و کانادا گردهمایی اعتراضی را برا انداختند. عده‌ای از سیاستمداران نروژ هم به این نشست امیدوار نبوده و مصارف در این نشست را بی‌معنا خواندند. پیش از این وزارت خارجه نروژ در اعلامیه گفته که برگزاری این نشست به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نبوده و هدف عمده آن پیدا کردن رای حل فراراه رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان است.
دموکراسی
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
نو 13 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. شماری از فعالان مدنی در افغانستان میگویند که کمک ها به نیازمندان به طور شفاف و عادلانه توزیع نمی شود. آنان در این باره دیروز نشستی را در کابل برگزار کرده بودند. طالبان قبلا گفتند که روند توزیع کمک ها شفاف است. بیشتر در این گزارش.
این روزها افغانستان در اوج فقر قرار دارد و میلیون ها انسان در انتظار دستیابی به مواد غذایی و کمک ها اند. شمار از فعالان مدنی به روز یکشنبه با برگزاری یک نشست اعتراضی توزیع کمک ها به نیازمندان را غیر عادلانه عنوان کردند. این فعالان مدنی ادعا می کنند که کمک های بشر دوستانه جامعه جهانی در اختیار کسانی قرار گرفته که در توزیع آن سمتی، مذهبی و قومی برخورد می کنند و برخی هم در توزیع آن فساد کردند. سخی بهزاد، یک تن از برگزار کنندگان این نشست و از فعالان مدنی به رادیو آزادی گفت کمک های جامعه جهانی به نیازمندان نرسیده است و به گفته او باشندگان غرب کابل بیشتر از دیگران از دستیابی به این کمک ها بی بهره ماندند.
متاسفانه با حضور امارت اسلامی و با آمدن کمک های بشردوستانه در افغانستان، در یک بخش از جامعه که او مناطق مرکزی و همچنان غرب کابل میشه، متاسفانه کمک ها اونچنانی که به خانواده های مستحق، خانواده های نیازمند توزیع میشد، متاسفانه توزیع نشدن و بر اساس سلیقه های قومی، سمتی، زبانی و مذهبی متاسفانه کمک ها توزیع شدن.
شریف وطن دوست، فعال مدنی و یکی از برگزار کنندگان این نشست، بر رادیو آزادی گفت که کمک های جهانی باید به تمام افراد نیازمند به گونه عادلانه و شفاف برسد.
صدای ما صدای او پشتونی بود که در زیر خیمه زندگی میکنه، برش هیچ گونه کمک نشده. صدای ما صدای او تاجیکی بود که سوخت زمستان نداره. صدای ما صدای او هزاره بود که نان برای خوردن نداره، طفل خود به خاطر فقر و بیچارگی سودا میکنه. صدای ما صدای او ازبکی است که کمک برش نرسیده است. این بود که کمک های جامعه جهانی باید شفاف، عادلانه، با حضور رسانه ها، فعالین جامعه مدنی برای خانواده های مستحق و نیازمند توزیع شود.
شمار از باشندگان کابل نیز ادعا می کنند که روند توزیع کمک ها شفاف نیست و در بیشتر موارد فساد صورت گرفته است. سحر و محمد صفا، دو تن از این باشندگان، به رادیو آزادی گفتند که کمک ها بیشتر به اقارب افراد طالبان و وکیل های گذر توزیع می شود.
این کمک ها برای کسایی که واقعا مستحق است نمی رسد، هیچ گام نرسیده. کمک ها همیشه برای کسایی می رسد که مسئولیت یا همو کمک ها پیششان است، برای افراد و وابستگان خودشان داده می شه.
کمک هایی که می آید از طرف جامعه جهانی، از بیرون می آید، کلش به مستحقین خود نمی رسد. یار طالبا می گیره، برای اقارب و دوستا و نزدیکای خود توزیع می کنه. بسیار زیادی چه مشکلات است، این دروغ است، در رسانه ها نشان می دهند که ما برای مستحقین، برای غریبا کمک می کنیم.
خواستیم در این باره دیدگاه سخنگویان حکومت طالبان را داشته باشیم، اما آنان به پرسش های ما پاسخ ندادند. اما پیش از این در پیوند به چنین ادعاهایی که مطرح شده بود، گفته بودند که توزیع کمک ها شفاف و عادلانه است و یک کمیته هم برای توزیع شفاف و عادلانه این کمک ها ایجاد می شود. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی اوج گرفته و جامعه جهانی با نگرانی از این وضعیت بر سال کمک های بشر دوستانه به افغانستان آغاز کرده است که در بیشتر موارد این کمک ها اندک خوانده شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نو 17 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تا 13 دقیقه دیگر فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار در جستجوی گمشدگان پخش میشود. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان و مهاجر شدن تعداد زیاد زنان تجارت پیشه، شماره از این زنان تلاش ها را آغاز کردند تا به تجارت از راه دور بپردازند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان افغانستان میگوید در تلاش است یک سایت تجارتی را ایجاد کند تا هر بانوی تجارت پیشه در آن فروشگاه مجازی داشته باشند. در این حال طالبان میگویند اگر زنان بازرگان مطابق اصول اسلامی عمل کنند، هیچ ممانعت در کارشان وجود نخواهد داشت. زنان تجارت پیشه به این حرف طالبان با دیده شک مینگرند. گزارش مفصل در این باره.
مریم جامعه 38 ساله و باشنده اصلی ولایت هرات در حال حاضر در آلمان به سر می‌برد. او که 17 سال می‌شود رئیس شرکت تولید، پروسس و بسته‌بندی محصولات بانو است، می‌گوید با 50 هزار افغانی سرمایه این کار را آغاز کرد و پس از 3 سال توانست تجارتش را به گونه مسلکی گسترش دهد. اما پس از حاکمیت طالبان و مشکلات امنیتی مجبور به ترک وطن شد. بانو جامعه بر رادیو آزادی می‌گوید دوری از وطن و چالش های پیش رو نتوانستند علاقه او را به کارش کم رنگ کند.
خوشبختانه دسترسی به اینترنت و استفاده از شبکه های اجتماعی به خصوص واتساپ و تلگرام بسیار میتونه که در قسمت مدیریت فعالیت های اقتصادی از راه دور هم مفید واقع بشه و آنچه که لازم باشه در قسمت مدیریت برنامه های تجارتی و شرکت میتونم که به صورت درست اونا رو مدیریت بکنم و می خواهیم که یک مرکز فروشر در اینجا هم داشته باشم و از محصولات خود هم به اینجی به فروش برسانم و بتونم یک رقابت بسیار خوب داشته باشیم.
صفیه محیطی یکی دیگر از بانوان بازرگان است که تحولات سیاسی اخیر پای او را نیست، مانند صدها زن فعال دیگر به یکی از کمپ‌های مهاجرین در آلبانیا کشانده است. خانم محیطی از سال 1395 الی حاکمیت طالبان مصروف تجارت در بخش رستورانداری و صنایع دستی بود. او بر رادیو آزادی میگوید برای پیشبرد تجارتش مبارزه خواهد کرد.
تجارت خب کار نیست، خدای نخواسته ممانعتی به او باشه. خانم حضرت پیغمبر خدیجه الکبرا تجارت داشتن و تجارت خود امرای شوهر خود و با گروه مردم پیش می بردن و سخت مبارزه می خواهم بکنم امرای همی بی‌عدالتی ها و نابرابری ها که هدف و ممیز که زنها به کنج خانه هم باشن میتونن کاری بکنن.
اما این شرایط برای همه یکسان نبوده است. سمیرا نوری بازرگان جوانی که میگوید از سن 17 سالگی تجارت لباس، لوازم آرایشی و بهداشتی را به طور آنلاین آغاز کرد و بعد از پیشرفت در کارش 2 سال پیش فروشگاهی را نیز به گونه حضوری ایجاد کرد. سمیرا مالک مینا برند که اکنون در یکی از کمپ‌های ابودبی منتظر پرونده پناهندگی‌اش است به رادیو آزادی می‌گوید چند ماهی را پس از حاکمیت طالبان تلاش کرد تا به فعالیت‌های تجارتی‌اش از راه دور ادامه دهد، اما بنابر دلایل اقتصادی موفق نشد.
ما مجبور است فروشگاه را بند کنیم چون تاوان است بر ما، هر قسمت هر قدمش از کرایه گرفته تا برق و تا مصارف بر ما تاوان است و بسیار زیاد بر من جای ناراحتی است، جایی را که من واقعا هر سنگ و هر خشتش خودم استاد می شدم. وقتی که فروشگاه آباد می شد من در هر قسمت سردی و باران و برق و هیچ کدامش ندیده استاد می شدم بخاطر اینکه اینجا ساخته شد. اما امروز من کلگیش از درد و صفر شد و ما پس برگشتیم به 5 سال پیش که ما مجبور هستیم دوباره کارم از پیش شروع کنم و دوباره کارم از صفر رو از نو شروع کنم.
در حال حاضر که در سراسر جهان برخی شرکت‌های بزرگ تجارتی بیشتر کارهایشان را از طریق بازار آنلاین به پیش می‌برند، به نظر می‌رسد که زنان بازرگان افغان نیز در آینده نزدیک تجارتشان را از راه آنلاین پیش خواهند برد. منیژه وافق رئیس اتاق تجارت زنان افغانستان میگوید این اداره در تلاش است تا در آینده یک سایت آنلاین را که در آن هر خانم بتواند خودش فروشگاه مجازی داشته باشد ایجاد کند. بانو وافق به رادیو آزادی گفت
سینا سر یک وبسایت فروشات آنلاین کار میکنیم که به او وبسایت هر خانم تجارت پیشه میتونه که یک دکان مجازی داشته باشه، یعنی هر خانم یک صاحه خود می داشته باشه در فضای مجازی که در اونجا میتونه تولیدات خود به نمایش بگذاره، که من گذاری بکنه مشخصات و ویژگی های تولیدات خود اونجا نشته بکنه و بر ادارای بین المللی پیشکش طریقه ما وبسایت عمومی و وبسایت عمومی را باز ما کوشش میکنیم که در سطح جهان که البته یعنی کشورهایی که به تولیدات افغانی علاقمندی وجود داره یا افغانایی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن در امریکا، اروپا، استرالیا، کانادا اونجا بیشتری را اعلانات و اشتهارات شب کنیم. امیال کار جریان داره که امیدوار هستیم تا ماه مارس به خاطر تجلیل روز زن ما پلان داریم که افتتاح بکنیم. بخیر.
با آنکه پس از حاکمیت طالبان و ایجاد برخی محدودیت ها بر فعالیت های زنان از سوی آنان بیشتر بازرگانان زن نتوانستن به فعالیت هایشان ادامه دهند، اما مقام های حکومت طالبان میگویند با تجارت زنان در افغانستان و یا خارج از افغانستان هیچ مشکلی وجود ندارد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت زنان مطابق به ارزش‌های اسلامی می توانند تجارت کنند.
خانمایی که تجارت می کنند وزارت تجارت بیشترین آنها را در تماس داره، با خود بیشترشان صنایع دستی کار میکردند، کار خود میتونن. البته در سفرها باید محرم امرای خود داشته باشند و فامیلای افغانی طبعا همین کار میکنه. ما باور داریم که در سفرهای خانم ها بعد سفر تجارتی داشته باشند طبعا مو محرمشان امرایشان هست یا کسی دیگری، و همچنان جایی که نمو جای تجارت و کار است و ماحول شرعی درست شود یک کدام گپی نیست، ما حمایت میکنیم آنها را. وزارت تجارت امرایشان کار است در هر بخشی که باشد تجارت میتونن، ولی اصول شریعت را باید مراعات کنند.
اما منیژه وافق رئیس اتاق تجارت زنان به این باور است طالبان برای دختران اجازه رفتن به مکتب و پوهنتون ها را نمی دهد و زنان را که کارهای دولتی داشتند خانه نشین کردند. پس در برابر زنان بازرگان نیز چنین عمل کرده خواهند داشت. به اساس آمار ارائه شده از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان افغانستان پیش از حاکمیت طالبان 2371 زن تجارت رسمی و 5600 زن نیز تجارت غیر رسمی داشتند. کانان در بخش‌های خدمات تولیدی، صنایع دستی و ماشینی، فروشات سنگ‌های قیمتی، مواد غذایی و محصولات زراعتی و مالداری مصروف کار بودند. با گفته مسئولان این اتاق، این زنان بازرگان همچنان با استفاده از تجارتشان زمینه کار را برای حدود 75,000 تن فراهم کرده بودند. اما اینکه پس از حاکمیت طالبان چه شماری از این زنان به کار خود ادامه دادند، آمار در دست نیست.
اکنون هم میشنویم که کدام مطالب و مسائل راجع به افغانستان در روزنامه ها و نشریه های بین المللی بازتاب یافتند.
روزنامه نیویورک تایمز مطلب منتشر کرده در مورد افغانستان با این عنوان: چرا دختر به دنیا آمده ام شعر از افغانستان به دانشجویان آمریکایی الهام می بخشد. مطلب با قصه فریبا محیبی شاگرد صنف 11 هم شروع می شود. در ادامه می خوانیم که وقتی که محیبی در ماه سپتامبر خبر شد که در حاکمیت طالبان دختران دیگر به مکتب رفتن نمی توانند، دروازه اتاقش را بست و بسیار گریست. در مطلب آمده که او در انگام ناامیدی شعر سرود که چرا دختر به دنیا آمده و کاش که پسر می بود. او افزوده که برخی از مردان افغان صدا برمیارند که چرا باید دختران به مکتب بروند، چرا کار کنند و چرا زندگی مستقل داشته باشند. در مطلب نیویورک تایمز آمده که این شعر به دست تیموتی استیفنز، استاد تاریخ در لیسه عالی اکادمی کنین کرست در سان دیاگو در ایالات متحده افتاد. در مطلب می خوانیم که فریبا محیبی اکنون در کورس آموزشی در کابل درس می خواند. دانش آموزان این کورس آموزشی و اکادمی کنین کرست در جلسه های آنلاین اشتراک می کنند. دیانا راید، یک دانش آموز آمریکایی، به نیویورک تایمز گفته که دختران افغان برای او منبع الهامند. نشریه یورو ایشیا ریویو به اقدام تازه طالبان توجه کرده که گفتند لوای خاص انتحاری تشکیل می کنند. طالبان آن را لوای استشهادی می خوانند. در مطلب آمده که طالبان گفتند که حمله کنندگان انتحاری بخشی از اردوی آینده ایشان را تشکیل خواهند داد. با باور نویسنده مطلب این اقدام می تواند که اردو را با اصطلاح تروریسم پیوند دهد، چون که به گفته او حمله های انتحاری نشانه گروه های تروریستی است. در هفته های اول ماه جنوری ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفته بود که مهاجمان انتحاری که طالبان آنان را حمله کنندگان استشهادی می خوانند بخشی از اردو خواهند بود. اما او افزوده بود که آنان با عنوان نیروهای خاص در چوکات وزارت دفاع طالبان فعالیت خواهند کرد. در مطلب به اعلام وزارت دفاع طالبان هم اشاره شده که از طرح ایجاد نیروی 150,000 نفری سخن گفته است. در این مطلب به گزارش نشریه بلومبرگ هم اشاره شده که در آن آمده که مبارزه با داعش برای طالبان به معنای مرگ و زندگی است. در ادامه می خوانیم که جنگجویان وابسته به داعش از ماه جنوری سال 2017 در افغانستان و پاکستان نزدیک 100 حمله کردند. نویسنده پرسیده که آیا برای جلوگیری از حمله های گروه داعش به ایجاد لوای انتحاری نیاز هست؟ و اینکه آیا با ایجاد چنین واحد نظامی یک اردو ویژگی گروه تروریستی را از آن خود نخواهد کرد؟
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، درخواست برای اعمال تحریم‌های پیشگیرانه علیه روسیه را رد کرد. رئیس جمهور اوکراین خواستار تحریم‌های تازه غرب بر روسیه شده است. این خواست پس از آن مطرح می‌شود که تقویت حضور نظامی روسیه در امتداد مرز اوکراین نگرانی‌های را ایجاد کرده. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، تقاضا برای وضع تحریم‌های پیشگیرانه علیه روسیه را رد کرد. او گفت که این کار توانایی غرب برای بازدارندگی مسکو از هر گونه تهاجم احتمالی بیشتر علیه اوکراین را تضعیف می‌کند. جا به جای نیروها در نزدیکی مرز اوکراین در شبه جزیره کریمیا و شرق این کشور زنگ خطر را در مراکز کشورهای غربی به صدا درآورده که گویا مسکو شاید بر اوکراین حمله کند.
وزیر خارجه انتونی بلینکن شام دیروز در صحبت در برنامه استیت یونین شبکه تلویزیونی CNN موضوع طرح تحریم‌ها بر روسیه را که از سوی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مطرح شده چنین رد کرد.
So when it comes to sanctions, the purpose of those
زمانی که موضوع تحریم ها مطرح می شود، هدف آن جلوگیری از تهاجم روسیه است. پس اگر تحریم ها را امین اکنون شروع کنید، آنگاه اثر بازدارندگی آن از بین می رود. هر آنچه ما انجام می دهیم باید با روش یک پارچگی به اروپا باشد و پیامد بزرگ به روسیه داشته باشد، طور دیزاین شود که تا در محاسبات رئیس جمهور ولادیمیر پوتین تاثیر داشته باشد و آن را از اقدام تهاجمی باز دارد. ما همزمان دیپلماسی را هم دنبال میکنیم. رئیس جمهور زلنسکی از غرب خواست که امین اکنون باید بر روسیه تحریم وضع کند. او استدلال میکند که پس از حمله بر اوکراین اصلا وضع تحریم ها فایده ندارد. پس چرا اکنون نه؟ در این حال مایک مکاول یک سناتور برجسته از حزب جمهوری خواه در کمیته روابط بین‌المللی مجلس سنای امریکا